أنزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده زندگی هامون رو مثل حضرات معصومین علیهم صلوات الله و اونگونه که اون بزرگواران میپسندند سامان بدیم. مولای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من سره ان یجد طعم ایمان فلیحب المرء لا یحبه الا لله تعالی. کسی که دلش میخواد مزه ایمان رو بچشه، شیرینی ایمان رو درک بکنه، اگر کسی رو دوست داره فقط برای خدا دوست بداره. توجه بکنیم، دیگران رو باید دوست بداریم ولی به خاطر رضای خدا اونها رو دوست بداریم. دستگیری بکنیم چون اینها بندگان خدا هستند، دستشون رو بگیریم. باز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: التودد نصف الایمان، دوستی و مهر ورزی کردن با مردم نیمی از دین است. خیر المؤمنین من کان مألفتا للمؤمنین ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. بهترین مؤمنان کسانی هستند که با مؤمنان دیگه انس میگیرن، خوش اخلاقن، رفاقت میکنن، احوال پرسی میکنن، مراقبت از دیگران میکنن. اما کسی که با دیگران انس نگیره، همراه نشه، خیری درش نیست. مراقب باشیم، خوب حرف بزنیم، با بقیه رفاقت بکنیم، که حضرت فرمودند: افضل الاعمال بعد الایمان بالله التودد الی الناس. بهترین کارها بعد از این که ایمان به خدا بیاریم دوستی با مردم. اینها عیال خدا هستند، خانواده خدا هستند. هر کسی به خدا نزدیکتر باشه ما او رو بیشتر دوست داریم و دست او رو میگیریم و کمک کار او خواهیم بود. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه، اهل رفاقت و دوستی با مؤمنین و انس گرفتن با اونها باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنی خیلی اهل انس گرفتن و توجه به دیگران بودند. در اون زمانی که این عالم بزرگوار دانشگاه امام صادق علیه السلام رو در تهران تأسیس کردند، یکی از دانشجوها نقل میکنه که من در مسجد دانشگاه نشسته بودم و برای امتحان فردا داشتم مطالعه میکردم. حاج آقا وارد مسجد شدند، مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه و من رو دیدند و سلام و احوال پرسی و کنار من نشستند و گفتند کتابت رو بده ببینم. من همونجور کتاب که باز بود دادم به ایشون. ایشون از همون صفحهی که جلوی من باز بود و من اون رو خونده بودم یه سوال پرسیدند. من جوابش رو بلد نبودم، با اینکه همون موقع خونده بودم تو ذهنم نبود. امام آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه با مهربانی گفتن پس کتابو نمیخونی، کتابو میبینی فقط، درسته؟ بعد یک صفحه ای از کتاب رو باز کردن، گفتن که تو یک کتاب یه صفحه از این کتاب انتخاب بکن، بده من یک بار بخونم، اون وقت شما از من بپرس. این دانشجوی محترم سالهای اول میگه من همین کارو کردم، یه صفحه رو باز کردم و دادم به استاد مرحوم آیت الله مهدوی کنی، گفتم اینجا رو بخونید آقا. ایشون خوندن، گفتن حالا بپرس. من پرسیدم، دقیق جواب دادن. بعد فرمودند که خوبه که وقتی میخونی توجه بکنی که یاد بگیری. اینجور مهربانانه انس گرفتن با من، یه نکته ای رو به من آموزش دادن و بعد رفتن. این یه فضایی شد برای این که من بتونم درس هامو دقیق تر بخونم. اهل همراهی با دیگران بودن، اهل دلسوزی برای دیگران بودن. نقل میکنن برخی از جوانهایی که قبل از انقلاب همراه با مرحوم آیت الله مهدوی کنی بودند، میگفتند که حاج آقا اونقدر با ما انس گرفته بود و همراه شده بود، یه وقتی ما دور حاج آقا بودیم ایشون به ما فرمود آی جوونها باید یه جوری خودتون رو بسازید، اگه یه روزی ساواک دنبالتون کرد جون و پر داشته باشید بدوید و فرار بکنید ها. چون که خب این نکته‌ای که این آله بزرگوار به ما تذکر داد، ما دوونهایی که دور ایشون بودیم تصمیم گرفتیم که ورزشمون رو هم رنگ و بوی انقلاب بهش بدیم. شروع کردیم برنامه ورزشی، ورزش‌های رزمی انجام میدادیم. یه وقتی هم خدمت حاج‌های مهدوی کنی رسیدیم و گفتیم آقا ما داریم فنون رزمی یاد میگیریم، ممکنه ضربه‌ای به کسی بزنیم، این اون دوستم به من بزنه با اینها. این آله بزرگوار فرمود اشکالی نداره، خیلی خوب یاد گرفتنه فنون رزمی، ولی حواستون باشه اگر تو این تمرین ها به کسی آسیب رسوندید یا باید دیه بهش بدید یا برید رضایتشو بگیرید ها. اینقدر زیبا مراقبت میکنه و تذکر نسبت به وظیفه دینی اونها هم میده. باز در احوالات این عالم بزرگوار نقل میکنن که ایام مصاحبه برای ورود به دانشگاه بود. خب کسانی بودن مأمور مصاحبه ورودی که ببینن چه کسانی شایسته هستن وارد این دانشگاه بشن. توی یک جلسه خود مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه هم وارد شدن ببینن که این مصاحبه چجوره. نشستن در این مصاحبه حضور داشتن، دیدن ما که داریم مصاحبه میکنیم از اون جوانی که آمده برای ورود به دانشگاه داوطلب بوده و میخوایم از او امتحان بگیریم، سؤالی از مسئله شرعی پرسیدیم، یه سؤال فقهی پرسیدیم و اون جوان مصاحبه شونده هم نتونست پاسخ بده، بلد نبود. خب خواستیم بریم مسئله بعدی، یه دفعه مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه فرمودن خب ایشون اگر جواب این مسئله فقهی رو بلد نبود شما جوابش رو بهش یاد بدید، این مسئله شرعی رو به او یاد بدید. بعدها یکی از اهالی اون جلسه مصاحبه به آیت الله مهدوی کنی گفته بود آقا ما وظیفه اون نیست که مسئله به این بنده خدا یاد بدیم، ما میخواییم بپرسیم ببینیم که با این احکام آشنایی داره یا نداره، نمره برای او بگذاریم و بعد او رو در مجموع قبول بکنیم یا رد بکنیم، من که نمیتونم مسئله بهش یاد بدم. یه جواب خیلی زیبایی مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه گفته بودن، فرموده بودند که شما وظیفه شرعیتون هست که دست او رو بگیرید، تا قبل از این نمیدونستید که این مسئله شرعی رو میدونه یا نمیدونه، الان فهمیدید که این مسئله شرعی رو بلد نیست، یه جاهلیه، شما آله به حکم خدا هستی، باید حکم خدا رو بهش بگی، باید دلسوزی براش بکنی و دست او رو بگیری، نمیتونی رها کنی، ما ضامنیم، وظیفه ما هست که دستگیری بکنیم از این مؤمنی که آمده، حتی اگر در جلسه گزینش باشه. اینقدر دقیق و با رفاقت با دیگران برخورد میکنه حتی در موضع گزینش و مصاحبه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به این معارف زیبای اسلامی باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا بره تخمن شان بداموزا، مجو از دل آمیان راستی کزان جس و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر تو مشنوز بد گوی و اندوه مخب، تا و مشنو زبد گوی و اندوه مخر.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که زمین را میراث بندگان صالحش قرار داد و در وصف برحق ترین جانشینانش بر روی زمین فرمود: خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از یه جایی به بعد به این نتیجه میرسی که هرچی هم سرت تو سرا باشه، تنهایی نمیتونی از یه جایی به بعد سراغ هر کسی بری یا برای خوشبختی و آرامش لای هر کتابی رو باز کنی. میفهمی هیچ قلم و هیچ کلام و هیچ آدمی کامل نیست، اما اگه بخت یارت باشه میفهمی که باید دستاتو به دست مولا بسپاری و کتابشو کلمه به کلمه زندگی کنی. میپرسی از کدوم کتاب حرف میزنم؟ از کتاب مرد مردان مولا علی علیه السلام، از نهج البلاغه نورانی و دلنشین.
علی 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 علی.
سلام به همه شما عزیزان و یاران صاحب دل. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم نفسی هست و میتونیم از کلمات نورانی مولا علی علیه السلام بگیم و بشنویم. پس با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
علی 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 علی.
دلشون وامای بی حد و حساب میخواست و اینکه بتونن فک و فامیلشون رو سر کار بیارن. برای همینم آقای تقوی رو که دکترای اقتصاد داشت و بهترین گزینه برای ریاست شرکت بود کنار گذاشتن و کسی رو سر کار آوردن که فقط اهل سازشکاری و مسامحه بود و از خرید و فروش و اصول بازرگانی سررشته‌ای نداشت. به دو ماه نکشید که صدای کارمندا در اومد که اوضاع فروش شرکت خیلی کساده و هیچ برنامه و مدیریتی بر شرکت حاکم نیست. آره، خیلی ها تو همه دوران تاریخ از گذشته تا امروز حاضرن برای خوشومد دلشون حق و ندیده بگیرن و به طمع هدفهای شخصیشون جایگاه افراد شایسته رو پایمال کنن. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در خطبه 161 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام دلیل کنار گذاشتن خاندان رسالت از حکومت رو تشریح کردند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی این برنامه. در این برنامه خطبه 161 نهج البلاغه رو از نسخه فیض الاسلام خدمت شما عنوان میکنیم. خطبه ایست که محور این بر اساس خلافت و امامت هست و پاسخگویی به این که چگونه شد که این قدرت و خلافت از اهل بیت و امام علی علیه السلام گرفته شد و در دست نااهلان قرار گرفت. میفرماید این خطبه کلام حضرت امیر علیه السلام هست به بعضی از اصحاب که از اون حضرت پرسید کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به، و نقل میکنن که این سوال و جواب و این خطبه در اثنای جنگ صفین بوده که امیر مؤمنان علیه السلام با اون افراد نابکار و طغیانگر در حال نبرد بودن. سوال این هست که یا علی، با اینکه شما عترت پیامبر، شما ائمه معصومین شایسته ترین افراد بودید به خلافت و حاکمیت، چه شد که این قوم شما رو از این مقام برکنار کردن و نگذاشتن قدرت و حکومت به دست شما برسه؟ در پاسخ این سوال که قضیه نصب خلیفه از سوی پیامبر و تداوم رسالت رسول در قالب امامت امام معصوم چرا به این روزگار افتاد و چنین شد که دیگران شما رو کنار زدند، حضرت فرمود: یا اخا بنی اسد انکه لقلق الوظین ترسلو فی غیر صدد ولکه بعدو ذمامت و سهر و حق المسئله. اون شخصی که سوال کننده بود از طایفه بنی اسد بود. اینکه حضرت می‌فرماید ای برادر بنی اسدی، اشاره به قبیله اون شخصه. با تعبیر اینکه تو قلق الوزین هستی، اشاره میکنه که یه مقدار نامتعادل هستی، بر سر عهد و پیمان، بر سر معرفت استواری در تو نیست، مثل یک اسب سواری که اون زین و بند و آنچه که برش سوار میشه محکم نیست و اون رو جابجا میکنه، و یا اگر تیری میافکنه این تیر به خطا میره. این دو تعبیر اشاره به این هست که توی سوال کننده به راحتی تحت تأثیر شبه های افراد و شبه افکنان قرار میگیری و در موقع نامناسب هم سوال میکنی، و الان وقت جنگ هست، ما داریم میجنگیم، شما رفتی سراغ این مسئله. ولی در این حال و لکه بعدو، در این حال پاسخ میدم. حالا جواب حضرت امیر در مورد این سوال که چه شد که شما را کنار زدند، این چنین هست. میفرماید: اما الاستبداد علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسبا والاشدون برسول الله صلی الله علیه و آله نوتن، علتش اینه که فانها کانت اثرتا شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین. این خلافت، این قدرت، یک چیز مورد رغبت و علاقه بود که خیلی ها وسوسه میشن که به ریاست و قدرت برسن. الحکم الله، بالاخره خدایی هست و روز داوری هست و قضاوت، و المعود الیه یوم القیامه، بازگشت هم در روز قیامت به سوی خداست. یک روزی که محکمه عدل الهی برپا بشه، اون وقت معلوم میشه که حق با کی بود و قاسبان و نااهلان چه ظلمی در حق اهل بیت و در حق حق و عدالت و مردم روا داشتن.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
نمیخواستن و نمیتونستن نور ولایت خدا رو بر دلها ببینن. اونا همون گروه کافر پیشهی بودن که پنبه قفلت در گوششون کردن تا از همون آغاز دعوت رسول خدا رو نشنون، و حالا بعد از گذشت سالها از رسالت رسول خدا، کینه ی حق طلبی حضرت و هنوز در دل داشتن و با این کینه سراغ سرکوب خاندان رسالت و آل الله رفتن. و از همچین گروهی چه انتظاری میره جز نفاق و دشمنی و ظلم و خودخواهی؟ مولا علی علیه السلام در ادامه سخنانشون درباره حکومت دنیا زده معاویه میفرمایند:
در ادامه خطبه حضرت می فرمایند و دع انکه نهبن صیح فی حجراتهی. این تمسک به یکی از شعرهای امرؤ القیس هست. ماجرای طولانی داره که در کتابهای تاریخی ذکر کردن که کسی پناهنده به کسی میشه، مورد غارت قرار میگیره. حضرت فرماید که اون غارتگری رو که سر و صداش به همه جا پیچید، اون رو رها کن. حالا این مسئله قصب خلافت و حق و ناحقی که در آغاز دوران پس از پیامبر انجام گرفته، اون رو فعلا رها کن. و هلم الخطب فی ابن ابی سفیان، بیا سراغ مسئله مهمتر و خطیرتر، و اون ماجرای پسر ابو سفیانه، یعنی ماجرای معاویه. یعنی الان اون بلا و گرفتاری که به وجود آمده، مهم اینه که به این قضیه بپردازیم که کسی مثل معاویه داعیه‌دار جانشینی پیامبر هست با اون سوابقی که داره و با اون وضعیت فکری و اعتقادی که داره. می‌فرماید فلقد اضحکن الدهر و بعد ابکائهی، روزگار مرا بعد از گریاندن خنداند. خب این حقیقت‌هایی که حضرت بیان میکنه و ماجراهای تلخی که در تاریخ اسلام پیش آمد که هر صاحب دلی، هر عارف دلسوزی بر این اوضاع و جریانات باید اشک بریزه و خون بگریه، خب روزگار از این بازیگری ها زیاد داره. روزگار مدتی مرا گریاند و الان مرا به خنده واداشته. ولا غروه والله، خب به خدا قسم مسئله هم نیست، تا بوده چنین بوده و تا هست چنین هست. فیا له خطبن، مسئله مهمیه. بحران و انحراف مسئله قابل توجهیه. یستفرق العجب و یکثر العود، این تعجب همچنان زمینش باقیه و این همه عود و انحراف و کجی داره توی جامعه زیاد میشه. حالا از اینها بگذاریم، چیه قضیه؟ حضرت میفرمایند که حاول القوم اطفاء النائره، حاول القوم اطفاء نور الله من مصباحه و سد فوارهی من ینبوعه. این قوم کوشش کردند که این نور خدا رو از اون چراغ فروزانی که نور افشانی میکنه خاموش کنن. خدای متعال مقرر کرده بود که نور حقیقت بعد از پیامبر از مصباح و چراغ اهل بیت نور افشانی کنه و جامعه از این نور افکن بهره‌مند بشن و چشمه زلالی در بستر تاریخ و جامعه جریان پیدا کنه که جامعه و امت اسلامی از زلال این چشمه سیراب بشن. اما این قوم، کسایی که با اسلام کینه دیرینه داشتند، اینها سعی کردند که این نور الهی رو خاموش کنند و این چشمه رو از سرچشمه بخوش کنند و مانع فوران این زلال سیراب کننده از سرچشمه باشند. و جدحو بینی و بینهم شربن و بیا، بین من و خودشان یک آبشخور وبا آلودی پدید آوردند. در ادامه خطبه حضرت می‌فرمایند حالا من منتظر این هستم که اگر قدرت در دست من استقرار یافت، فان ترتفع عنا و عنهم محن البلوا، اگر این مهنت ها و سختی های این آزمون سخت مرتفع و برطرف شد و این پیروان باطل شکست خوردن و حکومت در مسیر حق خودش استقرار یافت، احملهم من الحق على محضه، من این قوم رو، این جماعت رو، این امت رو حمل میکنم به حق محض، یعنی رفتاری که با اینها در جامعه خواهم داشت، حق رو حاکم و ساری و جاری خواهم ساخت و از حق هم ذره‌ای عدول نمی کنم، حقی که محض باشه، آمیخته به باطل و انحراف نباشه. ولی و ان تکن الاخرى، اگر اوضاع جور دیگری شد و من نتونستم استقرار بر حکومت حق داشته باشم و دیگران همچنان دنبال این متامع بودن و تسلیم حق نشدن و دور دست باطل افتاد، خب بر باطل گرایی اینها هم قصه نخور. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون، این بخشی از آیه قرآن هست دیگه، حسرت و قصه اونها رو نخور، خدا واقف و آگاه و بصیر هست، شاهد هست، کارهای اونها رو میبینه.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
خدایا تا زنده ایم به چشمان ما قدرت دیدن مرز باریک حق و باطل رو بده و تا نفس می کشیم ما رو از اهالی حقیقت و یاران حق قرار بده. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدا باشید.
یا علی یا علی
یا علی علی یا علی علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا تو صدای مردم بی صدا تو مدار حق و حقیقتی تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در دیده روشن گوهران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی شنوندگان رادیو معارف به شما سلام میگم. زمزم احکام امروز اختصاص داره به گفتگو با استاد وحیدپور و همینطور پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. ابتدا مباحث مربوط به احکام گناهان رو از زبان استاد وحیدپور میشنویم. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیات دارم.
در بیان مواردی که از نظر فقهی گناه محسوب میشه هم بحث خودکشی رو حضرت علی بهش اشاره داشتید که فرمودید گناه کبیره است و همینطور کشتن دیگران، هر دو مورد رو حکم فقهیش رو مشخص کردید و همینطور کسانی که کمک میکنن به دیگران تا چنین موضوع اتفاق بیفته اونها هم فرمودید گناهکار هستند و نباید چنین کاری رو مرتکب بشن. منتها در این گیرودار بعضی موارد کار قتل و کشتن پیش نمیاد، اما ضرب و جرح شکل میگیره و زدن دیگران حتی ممکنه منجر به نقص عضو دیگران بشه. این رو هم با توجه به اون بیانی که هم در زبان آیات و هم روایات هست نسبت به مذمت این موضوع و گناه بودن اون، میخوام توضیحات کامل رو از زبان حضرت علی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی ما میخوام یک عنوان بهش بدیم که همه اینها رو در بر بگیره، از بین بردن حق اشخاص در مورد جان و اعضا، یعنی جان او را بگیریم که میشه قتل نفس، عضوی از او را ناقص کنیم مثلا منی. یعنی به ناحق بزنیم، به ناحق مجروح کنیم. و عرض می شود که البته بازم عرض می کنم این رو نسبت به کسانی که احترام دارن، چون ما ممکنه مجروح کنیم دشمن را مثلا در یک جنگی، در یک دفاعی، در یک جهادی
منه.
و امثال اینا، نه اون بحثش جداست، اونا تبصره است، اونا استثناست. ولی زدن، مجروح کردن، نقص عضو و مانند اینها منه. نسبت به افرادی که به اصطلاح ما میگیم نفس محترمه دارند، یعنی خون اونها قابل احترام است، نباید خون اونها ریخته شود، نباید عضو اونها آسیب ببیند، نباید اونها مورد ضرب و جهر قرار بگیرن. اگر چنین افرادی رو خدایی نکرده کسی زد، مجروح کرد، نقص عضو ایجاد کرد و امثال اینها، این کار حرامه
بله.
و حرمتش هم خیلی واضح و روشنه، آیات قرآن داره. و اینم باید اضافه بکنیم که فقط توی این موارد